ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص افغانستان برای پاکستان به اسلام آباد می رود تا فشارهای منطقوی را بر طالبان بیشتر بسازد. افزایش آلودگی هوا در کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را نیز خواهید شنید، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
اظهارات تازه مالاوی مجیب الرحمن انصاری در هرات واکنش شدید مقام‌های افغان را برانگیخته است. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو مقام و ده کارمند وزارت شهرسازی به اتهام اختلاس خبر داده و میاد حبس الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه به 2 سال و 8 ماه کاهش یافت. تفسیر خبرها. نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان از اسلام آباد می خواهد که طالبان را با آتش بس و بازگشت به مذاکرات صلح تشویق کند. محمد عمر داودزی در گفتگو با رادیو آزادی امروز گفت که این خواست را در جریان سفر 3 روزه به اسلام آباد نیز مطرح خواهد کرد. وی افزود که در این سفر با مقام‌های پاکستانی درباره مسائل مربوط به صلح افغانستان بحث می‌کند. قرار است آقای داودزی به روز چهارشنبه این هفته وارد اسلام آباد شود. به اساس گزارش‌ها اضافه از 1 ماه می شود که گفتگوها میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر متوقف است. مقام‌های افغان طالبان را به بی‌میلی به ادامه گفتگوها متهم کردند، اما طالبان گفتند که تأخیر در گفتگوهای صلح یک موضوع عادی است. اظهارات تازه مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد گازرگاه هرات با واکنش تند مقام‌های افغان روبرو شده است. مولوی انصاری دیروز در جریان خطبه نماز جمعه گفت که حمایت از نظام افغانستان گناه کبیره است و از نیروهای امنیتی و دفاعی خواست که از نظام پشتیبانی نکنند. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان در عکس‌العمل به حرف‌های این عالم دین امروز در کابل به خبرنگاران گفت:
اگر کسی بر ضد نظام مردم تحریک میکنه، در اینجا پلیس و اردو یاد شده بود، ما او را به حیث باقی میدانیم و باید اجراد با مو صورت بگیرم.
آنسو عبدالوحید قتالی والی هرات گفته که به کس اجازه داده نمیشود تا به گفته او بعد از سور بیگانه اندیشه های افراطی را در آن ولایت ایجاد کند. بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 2 مقام و 10 کارمند وزارت شهرسازی به اتهام اختلاس و سوء استفاده دستگیر شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله در توییت گفته که پلیس مبارزه با جرایم سنگین رئیسان مالی و اداری و تدارکات وزارت شهرسازی را امروز بازداشت کرد. آقای آریان افزوده که به اساس یافته های کشفی این افراد میلیون ها افغانی را در قراردادهای آن وزارت حیف و میل کردند. فساد اداری هنوز هم یکی از چالش های عمده در افغانستان به حساب می آید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دست کم 5 تن از شبه نظامیان قلوردوی مرزی پاکستان در 2 حمله جداگانه در ایالت نارام بلوچستان کشته شدند. یک مقام امنیتی که به بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو مشال اواخر دیروز گفت که یک عضو این قلوردو در انفجار در شهر کویته کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مواد انفجاری در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. به اساس گزارش پیش از این رویداد 4 شبه نظامی قلوردوی مرزی در حمله به یک پوسته جان باختند. هیچ گروه مسئولیت این حمله ها را نپذیرفته. محکمه در مسکو میاد حبس الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه را کم کرد. تصمیم در این باره امروز پس از آن اتخاذ شد که ناوالنی در برابر حکم محکمه که او را در اوایل ماه روان در پیوند به قضیه اختلاس به 3.5 سال زندان محکوم کرد استیناف طلب شد. محکمه منطقه بابوشکنسکی با در نظر داشت مدتی که ناوالنی در توقیف سپری کرده میاد حبس او را به 2 سال و 8 ماه کاهش داد. ناوالنی همچنان متهم است که هنگام معالجه در جرمنی شرایط آزادی مشروط از زندان را نقض کرده. اتهام وارد شده دیگر بر ناوالنی تهمت زدن به یک سرباز جنگ جهانی دوم است. الکسی ناوالنی ماه گذشته هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. ناوالنی گفته که اتهام‌های وارده بر او انگیزه سیاسی دارد. و ایالات متحده تحریم‌های اضافی را علیه کشتی روسی و مالکش به خاطر کار در پروژه احداث پایپلاین گاز طبیعی نورد استریم 2 وضع کرده است. وزارت خارجه آمریکا از تحریم‌های تازه در گزارشی که روز جمعه به کنگره سپرد خبر داده است. برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه این اقدام را کافی ندانستند. پایپلاین گاز نورد استریم 2 با دور زدن اوکراین در بستر بحیره بالتیک احداث می شود و گاز طبیعی را از روسیه به جرمنی انتقال می دهد. ایالات متحده و چندین کشور اروپایی مخالف اجرای این پروژه‌اند. آنها می گویند احداث این پایپلاین اوکراین را از میلیاردها دلار درآمد حمل و نقل گاز محروم می کند و تسلط روسیه را بر بازار انرژی اروپا تقویت خواهد کرد.
ساعت 5:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. نماینده خاص افغانستان برای پاکستان به اسلام آباد می رود تا درباره فشار بر طالبان صحبت کند.
موضوعات خو ډیر دي د سولې پاکلا عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر.
وزارت سطح افغانستان میگوید که تطبیق واکسین کرونا در این کشور فردا پس فردا آغاز می شود. یک مقام این وزارت گفت
ما هفته پیش رو تطبیق واکسین را شروع خواهد کردیم. همین لحظه در تمام ولایت افغانستان رسیده.
واکنش والی هرات به سخنان امام مسجد گازرگاه که مردم را به ضد حکومت دعوت کرد. همچنان گزارش داریم درباره این که اعضای کنگره آمریکا میگویند که حکومت این کشور در رابطه با جلوگیری از ساختمان یک پایپلاین گاز از روسیه به جرمنی کافی کار نکرده است. در نیمه دوم ساعت صحبت از در برنامه های هفتوار گزارش داریم درباره حقیقت چیست.
سال تعلیمی 14 صبر را میخواییم با شروع امتحانات آغاز بکنیم که امتحانات سال قرار که باقی مانده اونا را عقص بکنیم به تاریخ دوام بهود
و همچنان هوای تازه برای جوانان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد عمر داوودزی نماینده خاص دولت افغانستان به پاکستان گفته که هدف وی از سفر به پاکستان آتش بس و اثرگیری روند گفتگوهای صلح است. او به رادیو آزادی گفت پاکستان نقش اساسی در تغییر وضعیت فعلی دارد و باید به گونه عملی اقدام کند. آقای داوودزی در حال از سفرش به پاکستان میگوید که در ادامه خشونت‌ها در کشور صبح امروز 3 انفجار کابل را تکان داد. در این انفجارها 4 تن کشته شدند و 2 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عمر داوودزی نماینده ویژه دولت افغانستان در پاکستان گفته که تا 4 روز دیگر به پاکستان سفر می کند. او به رادیو آزادی گفت که هدفش از این سفر درخواست از مقامهای پاکستانی برای تشویق طالبان به اثرگیری گفتگوهای صلح در قطر و موافقت با آتش‌بس کوتاه مدت است. آقای داوودزی گفت که پاکستان باید در این زمینه اقدامات عملی روی دست گیرد.
موضوعات که زیاد است، اما عمدترین آن از سرگیری روند گفتگوهای صلح و تأکید عمده روی آتش بس است. در کنار آن موضوعات دیگری هم است، اما دلیل عمده این سفر بس روی گفتگوهای صلح است.
محمد عمر داوودزی همچنین تأکید کرد که این سفر در ادامه سفر چندی پیش عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان انجام می شود. آقای داوودزی گفت که پاکستان طالبان به امریکا کمک کرده تا با طالبان به توافق برسد و امیدواری دولت افغانستان نیز این است که دولت پاکستان فشار آورد تا طالبان به میز مذاکره حاضر شود. او گفت که پاکستان باید از درخواست مردم افغانستان برای آتش بس حمایت کند و طالبان را تشویق کند تا با آتش بس موافقت کند. به گفته آقای داودزی، پاکستان وعده داده که در کاهش خشونت همکاری کامل داشته باشد. او در این سفر از دولت این کشور می‌خواهد که به وعده‌اش عمل کند. هیئت دولت افغانستان به دعوت پاکستان به این کشور سفر می‌کند. سفر هیئت دولت افغانستان به پاکستان در حال روی دست گرفته شده که هنوز خشونت در این کشور جریان دارد. در تازه ترین مورد، 3 انفجار پیهم در شهر کابل، 4 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. پلیس کابل میگوید این رویدادها ناشی از انفجار ماین‌های چسبکی بوده است. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل:
متاسفانه تروریست‌های وحشی در ادامه جنایاتشان در 3 رویداد انفجار امروز در شهر کابل چندین تن از هموطنان ما را به شهادت رساندند، تعداد مجروح ساختند. تیم مشترک امنیتی کابل هر 3 مورد را تحت بررسی دارد و مبارزه جدی ما علیه تروریستان و اعمال تخریبشان جریان خواهد داشت. در افتار 2 ساعت گذشته تیم امنیتی کابل از انفجار 6 حلقه ماین جلوگیری کرده و ما مصمم به مبارزه با تروریسم و ایراس افکنی خواهیم بود.
مسئولیت این انفجارها را تا کنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. حکومت پیش از این طالبان را مسئول چنین انفجارها دانسته، ولی این گروه همواره مسئولیت آن را رد کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
والی هرات خطاب به مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات، میگوید که هرات جای برای رشد دیدگاه‌های افراطی و گروه داعش نیست. و همچنین تاکید کرد که مولوی انصاری باید از ماجراجویی و توسل به تفنگ دست بکشد و پای خود را از گلیم خود بیشتر دراز نکند. روز جمعه آقای انصاری در خطبه نماز جمعه علیه نظام افغانستان شعار داده بود و از تمام مامورین ملکی و نظامی خواسته بود که دست از حمایت نظام بردارند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات.
این صدای مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه در شمال شرق شهر هرات است. او روز گذشته در خطبه نماز جمعه در میان هزاران تن از کارمندان ملکی و نظامی خواست که از نظام افغانستان حمایت نکنند، چرا که حمایت از نظام به گفته او گناه کبیر است. این موضع‌گیری عمرانی بر جسه هراتی با موج از انتقادها مواجه شده است. عبدالوحید قطالی، والی هرات، در واکنش به این اظهارات در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که هرات بستری برای رشد افرادگرایی دینی و فعالیت گروهی داعش نیست.
نه داعش آمده نیست، نه وحشت. مگر ما مرده باشیم که در این شهر دوباره وحشت بیاید، بیرقای پلید خوده، بیرقای سیاه خوده پایین کنن، بیرقای شرم پایین کنن. ما خون دادیم تا این شهر آباد بشه، مردم ما آرام بشه، خون ما برزه نمیگذاره میداری شهر داعش بیای. این خوش خدمتیار نکنن، شرم کنن. این هرات مهد علم بوده.
والی هرات به مجیب الرحمن انصاری هشدار می‌دهد که پایش را از گلیمش بیشتر دراز نکند و در هرات هیچ جایگاهی برای رشد اندیشه‌های افراطی وجود ندارد.
گذشته فصل از این که در این شهر کسی بیاید و دستور بیگانه اندیشه‌های افراطی را بیاید تولید بکنه. خسته شده مردم از جنگ، خسته شده مردم از وحشت.
مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات بر علمای دینی حامیان نظام افغانستان تاخته و آن را علمای یهود و نصارا توصیف کرده است. عبدالخالق ایوبی یک از علمای دینی خطاب با آقای انصاری میگوید که وی از تمام امکانات نظام به نفع خود استفاده میکند و علیه نظام هم شعار میدهد.
این نظر شخصی شان است. علما و روحانیون نظر شخصی رو تایید نمیکنه و از نظر علما و روحانیون و غیره این نظر مردود است. جالب این است که چنین افرادی از تمام امکانات دولت استفاده میکنند و چنین گفته های را در معذر مردم بیان میکنند.
مجیب الرحمن انصاری در ماه جدی سال 1398 هجری شمسی اقدام به تابلوهای زنستیزانه در پیوند به حجاب در بخشهای از شهر هرات کرده بود. او همچنین هشدار داده بود که در منطقه گازرگاه هرات اقدام به جاری کردن حد شرعی می کند. جواد امید یک از فعالان مدنی هرات حکومت را به ناتوانی متهم می کند که افرادی که علیه نظام شعار سر می دهند را مورد پیگرد قرار نمی دهد.
در این برهه حساس این گونه صحبت ها آب با سیاب ریختن دشمن است و از نگاه همه خود از این میتونه که یک جرم باشه و از طرف دیگه این او صحبت ها رویه و مورال نیروهای امنیتی رو میتونه تضعیف بکنه که به ضرر نظام جمهوری اسلامی افغانستان تمام میشه. من فکر میکنم که حکومت باید این صحبت ها و این برخورد ها و این مسائل رو جدی بگیره و پیگیری بکنه.
مجیب الرحمن انصاری یک از افراد بانفوذ در شهر هرات است و هزاران تن از هراتیان در سخنرانی‌هایش در نماز جمعه شرکت می‌کنند. حتی برخی از مقام‌های بلندپایه دولتی در هنگام گماشته شدن به سمت‌های بلند به دیدار این روحانی می‌روند. اما فعالان مدنی هرات از قدرت روز افسون مجیب الرحمن انصاری نگران هستند و وی را متهم به ترویج دیدگاه‌های افراطی می‌کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
مقام‌های وزارت صحت عامه می‌گویند نخستین واکسین ضد کرونا کمکی هند فردا یکشنبه طی مراسم تطبیق می‌شود. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سفیر هند در کابل در جمع دیگر مقام‌های افغان اشتراک می‌کنند. پس از آن تطبیق واکسین در همه ولایات آغاز می‌گردد. مقیم نائب مصاحبه‌ای را در این مورد با دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه انجام داده و نخست درباره چگونگی آغاز این واکسین پرسیده است. او می‌گوید
احتمال تغییر وجود داره به دلیل از اینکه مراسم با حضورداشت جلال نواب رئیس جمهور و هم سفیر هندوستان در کابل برگزار خواهد شد. تاییدی این مسئله را از طرف دفتر مقام عالی ما داریم، ولی هنوز منتظر جواب مثبت سفارت هندوستان در کابل هستیم. بنابراین احتمال تغییر میره که اگر یکشنبه نشود دوشنبه شود، ولی به هر صورت ما هفته پیش رو تطبیق واکسین را شروع خواهد کردیم. واکسین همین لحظه در تمام ولایت افغانستان رسیده.
در این محفل اولین واکسین کی خواهد کرد؟
بر اساس پلان عملیاتی که وزارت صحت عامه افغانستان ترتیب ساخته، واکسین در قدم اول برای کارمندان صحی تطبیق خواهد شد. بنابراین اولین دوز واکسین که در افغانستان تطبیق شود برای یکی از دکترانی که در شفاخانه های کووید 19 عملا کار میکنند، برای از دو در حضور داشت رهبری حکومت تطبیق خواهد شد.
اما مرحله بعدی را بعد از دکترها کیها دارند؟
در قدم دوم نیروهای امنیتی هستند و به تعقیب از دو از 500 هزار دوز که هندوستان کمک کرده، همکارای ما که در رسانه های افغانستان کار میکنند شامل ازی کاتگوری خود بودن و به تعقیب از او معلمینی که در مکاتب و پانتون ها درس میدن، چه در پانتون ها و مکاتب شخصی و چه در دولتی، در این مرحله قرار خود داشتن و همو قسم کسایی که بالاتر از 50 سال هستن و به معلمین نبی دارن، افرادی که در محابس و لیلیه ها زندگی میکنن، هم قسم پیش بریم تا افراد و اشخاصی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، کارمندان ادارات دولتی و خصوصی که در ادارات بیروبار و جاهایی که مستقیم با مردم سر و کار دارن، اونا شامل هدی مسئله خود شدن. بیگرشدگان داخلی که در کمپ های بیگرشدگان زندگی میکنن در مهاجرینی که از کشورهای همسایه میایند به خاطر توقف دادن انتقال ویروس داخل لیست خود بودند و همون قسم افراد و اشخاصی که در حاشیه‌های شهر در خانه‌های بسیار بیروبار و کوچه‌هایی که در حرکت هستند در داخل کشور شامل لیست است. دولت افغانستان برای 60% نفوس افغانستان پلان تطبیق واکسین کووید 19 را در جریان سال 2021 و 2022 دارد. برای 20% اول نفوس افغانستان از طریق کوواکس فلتی و اتحادیه جهانی واکسین کمک خواهد شد و این واکسین قرار است اولین معمولی از این به آینده بسیار نزدیک بر اساس تماسایی که با اتحادیه جهانی واکسین در طریق وزارت سرطان افغانستان داشتیم اولین معمولی از این به آینده بسیار نزدیک برسه زمان هنوز مشخص نساختن برای ما و همزمان با او برای 20% دوم نفوس ما از پول که توسط بانک انکشافی آسیا و بانک جهانی کمک شده برای افغانستان قرار است که واکسین تدارک بکنیم، ولی متاسفانه مشکلی که برای دفعتن وجود داره عدم موجودیت واکسین در مارکت های جهانی هسته و گردن ما ضبط از 50% نفوس افغانستان بودجه کافی به خاطر تدارک واکسین در داریم.
صحبت بود با دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان گفته که آلودگی هوای شهر کابل امسال در مقایسه با سال گذشته حدود 2% کاهش یافته است. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این رقم کافی نیست و برای کاهش بیشتر آلودگی این اداره در پی جلب همکاری نهادهای همکار و مردم است. در همین حال کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه افغانستان اداره محیط زیست را به کمکاری متهم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان گفته که با وجود تلاش‌های این اداره برای کاهش آلودگی هوای کابل، مصرف بیرویه مواد آلاینده این تلاش‌ها را کم اثر کرده است. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آلودگی هوای کابل امسال کمتر از 2% کاهش یافته است.
فیصدی بسیار ناچیز، در حد شاید کمتر از 2% ما میتونیم یک مقدار و کیفیت هوای شهر کابل نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ما بهبودی داشتیم. عوامل مختلف میتونه در این داخل باشه، هم عوامل طبیعی هم عوامل غیر طبیعی. عوامل طبیعی منظورم مو سرعت میزان گردش باد در شهر کابل است که مثلا نسبت به سال گذشته یک مقدار بیشتر است و در این حال اقدامات انسانی که ما داشتیم نصب فیلتر کننده دود در بلند منزل ها و شهرک ها و سایر اقدامات که صورت گرفته موضوع نظارت و تفتیش و تدوین اصل تقنینی.
این در حال است که اداره محیط زیست به همکاری نهاد اجتماعی راه سبز روز شنبه همایش و نمایشگاه برای مبارزه با آلودگی هوا در کابل برگزار کرده است. مسئولان اداره حفاظت محیط زیست میگویند در این همایش مسئولان نهادهای دولتی و بخش‌های مختلف نهادهای جامعه مدنی دعوت شدند. با گفته آنها هدف از برگزاری این همایش بررسی راهکارهای کاهش آلودگی هوای کابل است. سخنگوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت که از نهادهای همکار و مردم کابل خواسته شده که در کاهش آلودگی هوا سهم فعال‌تر بگیرند. در همین حال کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه از اداره ملی حفاظت از محیط زیست انتقاد کرده که در جلوگیری از آلودگی هوا ناکام مانده است. سایمه خوگیانی عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
محیط زیست را به داخل کمیسیون دعوت کردیم، خواستیم برنامه را که قبلا داشتن و باز و نمود تر و برنامه خود گفتن، ولی به نظر با کافی بسنده به این خاطر نیست که سال بد وقت بارش هم نشد و باران و برف هم نیست، هوا بسیار زیاد آلوده است.
خانم خوگیانی تاکید کرد که برای مبارزه بهتر با آلودگی هوا باید به اداره حفاظت محیط زیست صلاحیت اجرایی داده شود تا در کارهای خود موفقانه عمل کند. کابل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست و سازمان صحی جهان سال گذشته اعلام کردند که 26% مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا بوده است. کارشناسان میگویند اگر از آلودگی هوا جلوگیری نشود، بیماری های تنفسی و تلفات ناشی از آلودگی هوا در پایتخت افغانستان افزایش خواهد یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
منابع مسئول در ولایت پروان از راه اندازی یک پروژه تأسیس دستگاه های برق آفتابی در این ولایت خبر می دهند. با گفته مسئولان حکومتی ولایت پروان، حدود 10,000 خانواده را این پروژه برق سولاری در محلات این ولایت تحت پوشش قرار می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
موضوع تأسیس دستگاه‌های تولید برق آفتابی در حال در ولایت پروان مطرح می‌شود که بسیاری از محلات این ولایت هنوز در تاریکی و نبود برق قرار دارد. حزب الله 22 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان می‌گوید حتی بعضی از مناطق شهری در این ولایت از نور برق بی‌بهره‌اند.
برق در ولایت پروان خصوصا شهر چاریکار و ولسوالی‌های از هیچ وجود نداره. اگر هم است بسیار کم است، بسنده نیست، در حالی که ولایت پروان بسیار منابع خوبه برای تولید برق دارد. مثلا میشه که برقای آفتابی یا سولاری جور شود. سرزمین شمالی بسیار مکانهای مناسب برای برقای بادی داره. امیدوار هستیم که دولت برقای بادی را ایجاد بکنه برای مردم، هم اشتغال سوایی صورت میگیره و هم مردم از نعمت روشنایی برق مستفید میشن.
مسئولان ریاست برشنا شرکت حوزه برق پروان میگویند حدود 100 جریب زمین را در تپه سرخ ولسوالی جبل سراج این ولایت آماده ساختند تا در آن کار تأسیس دستگاه‌های برق آفتابی آغاز شود. روح الله ساجد رئیس برشنا شرکت حوزه برق پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برق آفتابی احداث میشه، یک بخشش از شورای وزیران است که از طریق شورای وزیران به ولایت پروان مکتوب آمد. ما بولازی کار کردیم. برنامه اولش 8 مگاوات انرژی برق است که ساخته شده. 8000 خانواده از نور برق مستفید میشه. هرگاه ما برق وارداتی نداشته باشیم، ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم که بود اساسیش همیسته.
آقای ساجد همچنان میگوید این پروژه با کمک مالی یکی از کشورهای متحده افغانستان راه اندازی شده، اما او نمیخواهد از آن کشور نام ببرد. در مورد زمان و مدت تکمیل این پروژه مسئولان برشنا شرکت میگویند هنوز روشن نشده که چه مدت زمان خواهد برد. فصل الدین عیار والی پروان در مورد هزینه پروژه توسعه چینین میگوید:
7 میلیون دلار فعلا هزینه میکنن، شاید در بعدها انکشاف پیدا کنه. همین حجم برق یا تولید برق که مومد به این برق ما واقع میشه و پرچوبی ها ختم میشه.
از نظر آگاهان مسائل اقتصادی، افغانستان یکی از کشورهای فقیر است که با وجود داشتن منابع مناسب طبیعی برای برق آبی، اما سالانه به ارزش 300 میلیون دلار از ازبکستان، تاجیکستان و ایران برق وارداتی خریداری میکند.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی
آزادی سیاسی و آزادی
منم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee. آدمات من قرار ریا کردم فرار کردم از چه گوریم.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
یک تعداد اعضای کنگرس امریکا از حزب جمهوری خواه اقدامات حکومت امریکا را برای جلوگیری از ساختمان پایپلاین گاز روسیه به جرمنی ناکافی خواندند. آنها بعد از آن در این مورد انتقاد کردند که وزارت خارجه آمریکا بر مالک کمپانی که این پایپلاین را می‌سازد تحریم‌های اضافی را اعلان کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا بالای کشتی و مالکان تحریم بیشتر وضع کرد. کار ساخت پایپلاین نادر استریم را که از روسیه به جرمنی گاز انتقال می‌کند، اما این کار حکومت با انتقاد فوری نمایندگان جمهوری‌خواه کنگرس روبرو شد و این اقدام حکومت را ناکافی خواندند. تحریم‌ها دیروز از سوی وزارت خارجه به کنگرس در یک گزارش فرستاده شد. دو تن از اعضای جمهوری‌خواه اعلان کردند که از وضع تحریم‌ها بر اهداف دیگر کوتاه آمده است. آنها از حکومت خواستند که در این مورد توضیح دهد. مایک میگ نماینده حزب جمهوری ها از ایالات تگزاس در سنا گفته که برخی تحریم ها بر بخش های قبلی کافی نیست، اهداف نمایندگان را برآورده نمی کند و جلو ساخت پایپلاین را نمی گیرد. او در این حال گفت که اگر گذاشته شود که این پایپلاین ساخته شود، این جزء موفقیت ولادیمیر پوتین چیز دیگری نخواهد بود. سناتور دیگر جمهوری ها سخنان مک‌کال را تایید کرد و گفت که هر دو حزب در کنگره در مورد ساخت پایپلاین لایحه های زیادی را تصویب کرده است. کار ساخت این پایپلاین در سال 2019 پس از آن به تأخیر افتاد که آمریکا بالای این پروژه تحریم وضع کرد. در صورت تکمیل شدن این پروژه انتقال گاز روسیه به جرمنی دو برابر می شود. با تهدید تحریم های آمریکا و مخالفت حامیان حفاظت از محیط زیست، اداره فدرالی آلمان که مسئولیت آبها را بر عهده دارد اجازه امور ساخت این پایپلاین را داده است. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با این پروژه مخالفت کردند به خاطر که به باور آنها تکمیل شدن این پروژه تأثیرات گاز روسیه را در اروپا بیشتر خواهد کرد و نقش اوکراین به عنوان راه ترانزیت گاز روسیه را از بین میبرد. این پایپلاین موضوع اصلی اختلاف میان واشنگتن و برلین خوانده می شود.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
در سه انفجار ماین در کابل 5 تن امروز کشته شدند و 2 تن زخم برداشتند. مسئولیت انفجارها را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان در آستانه سفر به آن کشور از اسلام آباد می خواهد که طالبان را به آتش بس و بازگشت به مذاکرات صلح تشویق کند. قرار است محمد عمر داودزی روز چهارشنبه این هفته به اسلام آباد برود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 2 مقام و 10 کارمند وزارت شهرسازی به اتهام حیف و میل میلیون ها افغانی امروز دستگیر شدند. دست کم 5 تن از شبه نظامیان قول اردوی مرزی پاکستان در 2 حمله جداگانه در ایالت نارام بلوچستان کشته شدند. محکمه در مسکو امروز میاد حبس الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه را به 2 سال و 8 ماه کاهش داد. و ایالات متحده تحریم‌های اضافی را علیه کشتی روسی و مالکش به خاطر کار در پروژه احداث پایپلاین گاز طبیعی نورد استریم 2 وضع کرده است.
مسابقات درجه دوم کرکت میان 16 ولایت افغانستان آغاز شد. در ادامه این رقابت ها امروز تیم زابل فرا را و تیم هلمند بغلان را شکست داد. رقابت ها میان تیم های زابل و فرا در استادیوم ورزشی غازی امان الله خان برگزار شد که تیم زابل با تفاوت 137 در برابر تیم کرکت فرا پیروز شد. در این رقابت نخست تیم زابل توپ‌اندازی کرد و با از دست دادن 7 بازیکنش در 50 اوور 266 دوش را با تیم فرا هدف تعیین کرد. تیم فرا هدف تعیین شده را تکمیل نتوانست و با از دست دادن تمام بازیکنانش تنها 129 دوش را انجام داد و با تفاوت 137 دوش شکست خورد. قابل یادآوری است که در یک رقابت دیگر تیم هلمند تیم بغلان را با تفاوت 23 دوش شکست داد. این رقابت ها دو روز پیش آغاز شد. پایان کلاس مربیگری درجه دوم آسیا در کابل. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در کلاس مربیگری درجه B کنفدراسیون فوتبال آسیا که از 3 هفته پیش آغاز شده بود 24 مربی از مرکز و ولایات شرکت کرده بودند. به گفته آقای مشوف این مربیان برای 20 روز تاکتیک های نوین مربیگری در سطح درجه دوم آسیا را فرا گرفتند. این کلاس توسط طاهر رئوفی آموزگار فنی فدراسیون فوتبال کشور در 2 بخش عملی و نظری تدریس شد و افزود مربیان پس از فراگیری این کلاس می توانند تاکتیک های جدید را برای بازیکنان فوتبال کشور بیاموزند. و قرار است امروز لیگ برتر پاکستان آغاز شود. پیش از این در این لیگ 5 بازیکن افغان گرفته شده بودند، اما روز گذشته 6 بازیکن افغان هم در این لیگ حضور پیدا کرد. در صفحه رسمی فیسبوک لیگ برتر پاکستان نوشته شده که تیم پشاور زلمه بخار سلام خیل توپ‌انداز افغان را گرفته است. در این لیگ شمار زیاد افغان ها ثبت نام کرده بودند، اما از میان آنها راشد خان آرمان، محمد نبی عیساخیل، مجیب الرحمن زدران، قیس احمد و نور احمد لنگوال معرفی شدند. محمد نبی و نور احمد در تیم کراچی کینگ، راشد خان در تیم لاهور قلندرز، مجیب زدران در تیم زلمه پشاور و قیس احمد با تیم کویتا گلدز یکجا شدند. مرحله ششم لیگ برتر پاکستان امروز میان 6 تیم آغاز می شود و تا 22 ماه مارس ادامه می یابد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر میشوند. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را میشنوید، اما پیش از آن حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدید. وزارت معارف افغانستان میگوید به تاریخ 10 اُحد امتحانات مکاتب آغاز می شود. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی این وزارت صحبت کردیم.
خانم آریان، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد آغاز امتحانات مکاتب بگوین که چی وقت آغاز میشه، از کدام صنف اول آغاز میشه؟ بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. از یک این مشمول رسیدن است که در سال 1399 معالت آلسه امتحانات نهایی و امتحانات وسط سال وقت بکنیم. بنان از سال تنمی 1400 را میخواییم با شروع امتحانات آغاز بکنیم که امتحانات سال قبل که باقی مانده اونا را عقص بکنیم. به تاریخ 10 اُحد در ولایت سرسیر امتحانات آغاز میشه. لابد که تنجیم اُحد دوام پیدا میکنه. از سنف 4 الى سنف 12 از دوام هود تا 25 هود امتحاناتشان نقل میشه و از سنف اول الى سنف 4 اینا از تاریخ 20 هود الى 25 هود امتحانات خود سپری میکنن. سال تعلیمی در ولایت سرسیر به تاریخ 3 ماه حمل آغاز میشه و از تاریخ 25 بعد ما در روز را مشخص میکنیم برای امتحانات مشروطی و همچنان امتحانات نظارتی. در ولایتی که نهایت تاثیر هستند اونجا امتحانات به تاریخ 10 حمل آغاز میشه و الی 25 حمل دوام پیدا میکنه و سال تعلیمی در ولایت نهایت تاثیر به تاریخ اول سال آغاز میشه. همچنان کسایی که امتحانات فامیل میشن، مخصوصا دختر خانم هایی که در این زمینه مشکل دارن، همواره سوال مطرح میکردن، اونا میتونن که در ولایت سرسیر به تاریخ 10 اُحد و در ولایت نهایت سرسیر به تاریخ 10 حمل به مکاتبشان مراجعه بکنن. همون رقمی که از شاگردان عادی امتحان عقص میشه، اینا هم به شکل امتحان عقص میشه و هیچ گونه تغییر در امتحانشان وجود نداره.
خانم آریان، تشکر زیاد. چنانچه که این سال شما هم اشاره کردین یک وقفه طولانی از خاطر کرونا بود، بعد از او باز یک چند وقت شاگردا یا متعلمین به مکتب رفتن، باز یک وقفه دیگه آمد، یعنی چی فکر میکنین که یا خو آموزش درست ندیدن، آیا از طریق آنلاین یا درس خواندن، کورس‌ها داشتن، چی رقم که باز از یا امتحان گرفته میشه؟
ما در جریان سرماه یاد بگیرن و از همون سوال تهیه میشه. شما میزنید که ما چند ما در رخصتی کرونایی بودیم و پس از اون هم به دلیل رسیدن زمستان زودرس چند روز قبل سر در رخصتی رسیم و امتحانات رفت نکردیم، ولی در کل چند ماه محدود را ما تدریس کردیم و نصاب تا حد تطبیق شد، ولی به دلیلی که مشکلات عدیده وجود داشت از قبیل رخصتی های سیاریت، ما نصاب را بدونه ای که باید تطبیق میکردیم تطبیق نشد. ولی قبل از رخصتی در اطلاعیه که نشد کردیم ذکر کردیم که دانش آموزا مکلف هستند که فقط همون درسهایی را که در جریان چند ماه خواندن همون را مرور بکنن و سوالا از همون تهیه میشه. یعنی اضافه‌تر از چیزی که اینا خواندن سوال تهیه نمیشه. به دلیلی که ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم، شما میفهمیم که در افغانستان با کمبود زیربنا مواجه هستیم، یعنی دسترسی به برق وجود نداره در اکثریت ولایت و دسترسی به اینترنت هم وجود نداره. بنابراین سیستم آنلاین کارایی چندانی نداره که ما بتوانیم استفاده بکنیم در نصاب نظام معارف افغانستان. بنابراین از درسهایی که تطبیق شده با همون استفا میکنیم و از همون سوال تهیه میشه.
چه فکر میکنین که باز امی مثلا یک سال از یا تقریبا 6 ماهش خوب هدر رفت، باز فکر نمیکنین که روی امی آموزش شاگردا یا متعلمین این مسئله تاثیر بگذاره که یعنی قسمت کتاب خوانده رو از اون سوال بیه و بقیش هم تو بگذاره و کسایی که فارغ میشه آیا بر امتحان کنکور از یا ضرر نمیرسانه؟
در زمینه این که کسایی که فیلحال دست میکنن و اتقا پیدا میکنن از یکسون بسیم که دیدن، ما به تمامی مکاتب و استادا و چه داده بودیم در تایی بسیار مهم هست از اونا چپتر تهیه بکنن و در دسترس شاگردا قرار بکنن که اینا در نصاب ایلا بخوانن. البته جز امتحان نیست، ولی برای که در آموزش جانبی که فایده داشته باشه اینا میتونن از استفاده بکنن. و در زمین کسایی که سنف 12 هستن و امتحان کنکور پیش رو دارن، ما همه ساله در آزمون کنکور از هر سن بس اساس سپیدی سوال دهی همیشه، یعنی اداره ملی امتحانات کنکور این مسئله را در نظر میگیره و ما در نظر داریم که با اونا کمیته مشترکی که وجود داره در این راستا صحبت بکنه که از سمت دوازده هم نصابی که تطبیق شده شامل امتحان کنکور شده و فیصدیه که در جریان سال تطبیق نشده و نصاب را نخواندن او شامل آزمون کنکور نشه، فقط سمت دوازده هم.
و خب ماریان شما اشاره کردیم سال، یعنی در سال 1400 مکاتب جدید الشمول جذب نکردن، آیا برنامه دارن که بعد از ماه حمل جذب میکنن یا امسال هیچ جدید شمول نمی باشه؟ بازی طفلکایی که از دست میمانن سرنوشت از یا چی خواهد شد؟
در سال 1399 که دوره قرنطینی بود، ولی بعد از هم که ما مکاتب را آغاز کردیم در وسط سال جدید الشمول داشتیم که بیشتر از 700,000 تن دانش آموز جذب کردیم. بعد از سال 1400 فلحال ما صدا آزمونهای نهایی سال قبل را میخواییم پخش بکنیم. بعد از اینکه آزمون اخذ میشه، وقتی که در سوم همه سال تعلیمی آغاز میشه، ما را در این جریانی که آزمونها را اخذ میکنیم پروسه جذب دانش آموزا هم جریان داره و هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود نداره و شاگردان جدید الشمول را جذب میکنیم. بعد از سال 1399 با وجود که قرنطین هم بود ما شاگردان جدید الشمول داشتیم، یعنی از نظر اینکه شاگرد جدید جذب شود با هیچ گونه مشکل مواجه نشده.
خانم ماریان، مهمتر یک مسئله دیگه مسئله توزیع کتب درسی در مکاتب است. دور نمیریم، مثلا در ولایت نید خود کابل شاگردا بسیار با مشکل کمبود کتاب مواجه هستند، اکثر از بازار میخرن اونم به قیمت بلند. چرا مثلا وزارت معارف نتونسته مشکل توزیع کتاب در مکاتب حل بسازد؟
مثلا چالش کمبود کتابی که از مشکلات هست وزارت معارف مواجه هست، در رفع این مشکل مثلا کتاب هم چاپ میشون. شما میفهمید که شاگردای جدید شمول داریم و در ضمن اولویت کننده های داخلی داریم، مهاجرین خارجی داریم که از کشورهایی که افغانا در اینجا مقیم هستن میان در افغانستان. بنان کثرت شاگردا باعث میشه که ما با کمیت کتاب نامزد شویم، ولی در این راستا مثلا در این سال 1399 2 میلیون کتاب تعلیمات عمومی تنظیم شد و در ضمن در نظر داریم در سال 1437 میلیون جلد کتاب را چاپ بکنیم و این را به دسترس دانش آموزا و بخشی دانش آموزا که در محرومیت قرار دارن برسانیم.
که مثلا در بازار کتاب مبرای، آیا این با تفاهم با وزارت معارف است که مثلا در بازار مبرای کتاب ها به فروش میرسه یا خود از یا خودسرانه کتاب ها را چاپ میکنن به فروش میرسانن؟
نه، این به هیچ وجه در تفاهم با وزارت معارف نیست. ما تعداد کتاب که داریم رو به دسترس دانش آموز خود قرار میدیم و این به نقل بازار سیام میشه. کتاب هایی که در بازار به فروش میرسه، چون کتاب هایی که ما چاپ میکنیم به اساس نیازمندی دانش آموزای ما هست، یعنی زیاد نیست که او به بازار بره و فروخته شده، حق چاپش هم محفوظ است. و به خاطر از اینکه ما بتوانیم این مشکل را رفع بکنیم، کتاب هایی که دیگر میخواییم چاپ بکنیم قبلا سیستم تاثیری بود که کتاب ها به مرکز آورده میشد و بعد از او به ولایت توزیع میشد و در گودام در مرکز نگهداری میشد، بعد از در ولایت ها هم در دیپوها نگهداری میشد. یک پروسه تعلیم داشت، یک کاغذ سرانی محسوب میشد. ولی کتاب های دنی که ما چاپ میکنیم در نظر داریم ما را مستقیما در ولایت بفرستیم و بدون اینکه اینا به دیپوها برن به دسترس متعلمین قرار بگیرن، یعنی در نظر داریم که پروسه را تسریع بسازیم که سیستم جدید را هم در ساختیم. ولی زمانی که کتاب ها چاپ شوند 37 میلیون جلد کتاب روند توزیش سهل‌تر و ساده‌تر از سال‌های قبل خواهد.
و خانم آریان، یک مسئله دیگر هم میخواستم اشاره کنم سر مکتبای خصوصی که اکثریت از یا قسمی که شما هم شاید شاهد از دیگر باشین و ما هم دیدیم که مثلا درس درست نبوده یا از طریق آنلاین یا چیز، اما قبل از اینکه مثلا امتحان شروع شود دو ماه سی ماه فیس اخذ میکنن از متعلمین، فیس بسیار بلنده. آیا وزارت معارف کدام نظارت از امن سال از این مکاتب داشته که مثلا یا چی کار کردن در ایام رخصتی کار بود فیس هم از شاگردا اخذ میکنن؟ آیا وزارت معارف از این کدام نظارت داشته؟ دید وزارت معارف در این مورد چی است؟
از جمله مکاتب که ما داریم در دوران قرنطینه مکاتب خدمات تعلیمی را ارائه کردن، اونا حق دارن که 50% فیس را دریافت کنن. و مکاتبی که خدمات تعلیمی را ارائه نکردن اونا حق ندارن که فیس را اخذ بکنن. این طرز عمل بود که ما ساخته بودیم و نظارت هم روش کردیم. در ضمن زمانی که در ماه قصد به رخصتی زمستانی رسیم، شماری از مکاتب خصوصی تاکید بر این داشتن که به رخصتی زمستانی نرن، با و شکایت زیاد دوام داره از آدرس هفتنهای ما و ما رسید که ما تمامی مکاتب را بررسی کردیم. بخصوص مکاتب که در شهر کابل هست از دوره 1000 مکتب خصوصی که وجود داره همشان بررسی شد و 316 با مکتب خصوصی دست به تخطی داده بودن که نظر به لایحه و قانون مکاتب خصوصی به اونا برخورد صورت گرفته و مشکلات هفتنهای ما رسیدگی صورت گرفت. در این زمینه وزارت معارف مطمئن هست که از هر گونه کار غیر قانونی که در مکاتب دولتی و خصوصی وجود داشته باشه پیگیری میکنه و هموطنان ما میکنن که از هر راه ممکن شکایت خود را بر ما برسانند و بهترین فرصت درشان رسیدگی.
و در جریان همین سال مثلا کدام ارزیابی که داشته یا به مکاتب هم اخطاریه داده شده، مکاتب هم به خاطر از این کارا را یعنی این کارا انجام داده باشن بسته شده یا اخطاریه گرفتن؟
بله، من یادآوری کردم که از جمله بیشتر از 1000 باب مکتب خصوصی که وجود دارد 600 و چند باب مکتب ما دست به تخطی زده بودن و نظر به قوانینی که در این زمینه وجود داره توصیه و اخطاریه و حتی مسئله جریمه هم مطرح بود که شما را از مکاتب را جریمه کردیم. ما در ضمن وزارت معارف صاحب هم مستمر بود که در زمینه کنسل جواز هم تا این حد استادگی میشد، ولی موضوع طولانی نشد زیاد و مکاتب که تخطی کرده بودن با توضیح هایی که وزارت معارف داشت و افتاری هایی که داشت و حتی در بعضی موارد جنه هایی که داشتیم دانستیم که مشکلات را حل بکنیم، ولی اگر هنوز هم چالش های وجود داشته باشن رهبری وزارت معارف مستمر در این است که به مشکلات هموطنان مرسیدگی بکنه و هر گونه کار غیر قانونی.
بسیار زیاد تشکر خانم آریان از اینکه وقت دادین بر ما. سلامت باشین.
تشکر.
وقتتان خوش.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند یا به عبارت دیگر به خود شخصیت کاذب اختیار میکنند. عواقب این گونه شخصیت ها بین جوانان چی میشود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و به تعقیب آن در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضن جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فعلی ما میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیت‌هایشان آموزششان ادامه میتن و ارتباطاتشان با همسن و سالای خودشان برقرار میسازن، به نحو بالای شخصیتشان تاثیر میگذاره.
یکی دیگر از عوامل شخصیت جعلی بین جوانان هم سطح دانستن خود با دیگران است. روح الله وهاب که یک تن از جوانان شهر کابل و استاد در پوهنتون‌های خصوصی است، به این باور است.
خب یکی از عواملش این است که چون اونا میخواین امتراض دوستای خود خدا قرار بتن، به این خاطر برازی که کم نیاین از دوستای خود باس میگن که من فلان چیز هستم یا پدرم فلان کار است یا ما پول دار هستیم، در مورد سرمایه‌شان، درآمد پدرش اینا صحبت میکنن. یکی از عواملش این است که رو به دروغ میارن و بعد در بدنبال از این دروغ دروغ‌های دیگه میگن که بتونن اینا بپوشانن. خب اگر او در ابتدا بفهمه که عواقبش چی است و دروغ رو نمیاره، ما هم یک قصه بسیار معروف داریم چوپان دروغگو. اگر او قصه را کسی هر کسی خوانده باشه یا در موردش فهمیده باشه هیچ گاهی به دروغ رو نمیاره، ولی عواقب از این است که نست اما دوستاش وقتی که برملا میشه دروغش بسیار ضعیف و ذلیل شمرده میشه و دیگه کسی به گپش باور نمیکنه.
سجاد افشار باشنده شهر کابل است. او میگوید کسی که نزد دیگران به خود شخصیت جعلی یا دروغی میسازد، با آشکار شدن حقیقت آن جوان در جامعه اعتمادش را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار میگیرد. او از یکی از دوستانش برای ما قصه میکند.
وقتی که آشکار میشه دیگه کلگی میفهمه که یک آدم دروغگوی است، یک آدم است که خدا ایلا داده دیگه. دو در چشم یک آدم ده گفتی اوانی ها ده گفتی همین بچه همین کوچه و بازار یک آدم ایلایی رو دن است میبینن، اما که یک آدم لافوک از دروغگوی است. ولی اگر اندیوال داریم نمی نامش نمیگیرم، باز همی همی عادتش است. در بین ما خود چیزی نمیگه، میفهمم که ما ایرا میشتستیم. باز مثلا در گیم اکسونو کر اک جایی که میریم که اک نفر که اکسال مالکی میکنه یک درست کاشنا میشه، باز بر از او اعلام میتره که بدر ما بلند منزل داریم و بدر کرای دوکان ما $1,000 است و فلان بسم الله. باز یک چند دمو 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 گیم یک چند تا رامو تو گفته بود، باز یک چند وقت بعدش بچه ها فامیدن سرش، باز یک سرش خنده میکردن میگفتن این پف میگن، باز او رو هر دقیقه استاد میکردن آزار میدن که خانه تان چه رقم است چه رقم نیست رو آزار میدن.
شبنم نعیمی به این باور است که دلیل شخصیت جعلی بین جوانان احساس کمبود اعتماد به نفس در وجود خود جوان است.
یکی موضوع کمبود اعتماد به نفس است که اشخاص و افراد دیگه که مثلا خردتر هستن و در اجتماع و سهم زیادتر ندارن، اونا به خاطر اونمو کمبودی های خود، به خاطری که نمیفهمن اونمو کمبودی های خود را از لحاظ مشاوره روانشناسی چگونه برملا بسازن، اونا کوشش میکنن که شخصیت که نیستن را تبارز بتن، در حالی که اگر این زیادتر شه که زیادتر همیشه زیادتر جوانا بالاخره وقتی که با مو اندازه مثلا از خود یک شخصیت دروغی میسازن، ولی یک روز متوجه میشن که واقعا اونمطور یک چیز نیست، اونمطور امکانات در اختیارشون نیست و واقعا عمر خود را ضایع کردن.
شبنم همچنان افزود جوانان نیروی سازنده هر کشور هستند و در هر مرحله زندگی اگر متوجه اشتباه خود می شوند باید در اصلاح آن کوشا باشند.
در حالی که بسیاری از جوانان می توانند که در هر مرحله که متوجه شوند فقط به یک دکتر روانشناس مراجعه کنند یا حداقل با پدر مادر خود بگویند که من مثلا مشکلات دارم، که زیادتر در این قسمت یک چیز را باید بگویم که والدین باید توجه زیادتر داشته باشند. امکان داره بعضی فامیل ها پدرها اونم طور یک شخصیت داشته باشه، دروغ زیادتر گفته باشه، که دخترها یا پسرها هم طرف پدر دیده و نمطور یک چیز باشه. یک جوانی که خودش بالاخره یک روز متوجه میشه، او باید از اونمو مرحله کوشش کنه که اونمو کار اونمو شخصیت کاذب ساختن بر خود دوباره توقف بده، در ایوازش خودش کوشش کنه که به رویاهایی که خودش در ذهن خود داره او را به واقعیت تبدیل کنه و بالای از اونها انرژی خود مصرف کنه. در زندگی حتی تنها مرحله جوانی و نوجوانی نیست، در هر سنی که انسان متوجه یک اشتباه میشه که در زندگی اشتباه کرده، اگر به خاطر رفع اشتباه کار را انجام بده، در حقیقت او خودش اونم اعتمادش زیادتر روی خودش و روی افکار زیادتر میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند؟ عواقب آن چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از چنین حالت نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه را با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه تقدیمتان می شود. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها شخصیت جعلی دارند یا برای خود یک شخصیت جعلی اختیار میکنند؟
جوانان جزء جامعه هستند و محصول همین بدبختی ها در جامعه هستند و جوانان از همین جامعه الهام میگیرند. این رقم روش ها وقتی که آنها اختیار میکنند هدف همین هست که در جامعه پذیرفته شوند و شروع از خانواده. وقتی که جوان مشکلات خود را به خانواده شریک کرده نمی تواند و فکر خود را همراه اونا شریک کرده نمی تواند، جوان یک چهره دروغین اختیار می کنه در مقابل فامیل و بیرون از فامیل. وقتی که آنها روبرو می شوند به حلقات تنگ فکری و چطور خود را در آن جا به جا کنن، مختلف راه ها را اختیار می کنن برای رسیدن به هدف و مختلف راه ها را برای معاملات بین فرد و جامعه اختیار می کنن. ما می بینیم در ادارات خود، در جامعه خود، تملق و چاپلوسی و چهره های دروغین به یک اصل تبدیل شده.
جوانایی که بر خود شخصیت جهلی می سازن و جوانایی که خود با شخصیت جهلی به دیگران معرفی می کنن، عواقبشان چی میشه؟ با کدام مشکلات چالش ها روبرو میشن؟
شخصیت جعلی که در میان می آید برای رسیدن به هدف یا هر مشکل یا عامل که باشد، در کل یک خلای شخصیتی در بین جوان پیدا می کنند که از ذات و از فکر خود فاصله می گیرد و در طویل مدت این مشکل یک تکلیف روانی پیدا می کند که جوان و کارهای نمایشی دست می برد و چهره های متفاوت برای خود و برای جامعه یا فامیل خود پیدا میکنه و این چهره ها فاصله پیدا میکنه بر فرد و مابین فرد و جامعه که او زندگی میکند.
خب رای حل چیز؟ چیگونه جوانا را از این حالت نجات داد و جوانایی که در این حالت هستن اونا خودشان چگونه میتونن خود تغییر بدن؟
وقتی که ما این یک حقیقت تلخ را اعتراف میکنیم و تسلیم میکنیم که جوانان این نوع یک روش را بروی جامعه یا خانواده اختیار کردن، اینجا نیاز به یک جرأت اخلاقی هست از طرف جوانان که اونها تغییر و کرکتر پیدا کنن، کرکتر خود و کار کنن، زحمت بکشن آن چهره دروغین که اختیار کردن آن را به راستی تبدیل کنن و جامعه یا فامیل هم درک کنن مشکلات جوانان را و آنها را مجبور نکنن که این رقم یک فریب یا دروغین چهره را اختیار کنن. مشکلات هم هست، تهدیدات هم هست و در واقع در این همه مشکلات باید که از این کرکتر صرف نظر شوند و به میدان عمل بپیوندند و آنچه که آنها به راه دروغین به جامعه نشان میدن او را براستی به دست بیاورند و همان چی که هستند همان چهره را اختیار کنند.
شنونده های عزیز، عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان بود که در مورد عوامل شخصیت جعلی جوانان، عواقب آن و اینکه چگونه جوانان را از این حالت نجات داد صحبت می کرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شهر به شهر کو بگو او مهری تو می دواندم پهنا با پهنا سو بسو ای عشقی تو می کشاندم شهر به شهر کو بگو در هستی لالی ندم شهر بشر کو بکو مهری تو می دواندم پهنه بپنه سو بسو چهره بچه را رو برو